Cri.
سلام و خسته نباشید، به یک دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. تیم فوتبال زنان افغانستان در رقابت های بین المللی فیفا در مراکش با پیروزی 7-0 در برابر لیبیا نخستین برد تاریخی خود را در این مسابقات ثبت کرد. این دیدار روز شنبه اول نوامبر برگزار شد و بازیکنان افغان پس از 2 شکست پیاپی سرانجام توانستند نخستین پیروزی خود را در این رقابت ها رقم بزنند. این رقابت‌ها به تاریخ 26 اکتبر در مراکش آغاز شده و تیم افغانستان پیش از این در برابر چاد و تانزانیا شکست خورده بود. تیم زنان افغان متشکل از 23 دختر پناهنده افغان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 افغانستان را ترک کردند و اکنون زیر چتر فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا دوباره گرد هم آمدند. سید راشد کاشفی خبرنگار آزاد در کابل پس از سپری کردن حدود 7 ماه در زندان آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته است که آقای کاشفی حوالی ساعت 7 شام روز شنبه 10 عقرب از زندان استخبارات کابل آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی کاشفی، این خبرنگار تأکید کرده است که حقوق بنیادی این خبرنگار که به اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی و محاکمه و زندانی شده بود به طور جدی نقض شده است. سید راشد کاشفی در تاریخ 24 حمل سال جاری به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های تبعیدی توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد و سپس توسط محکمه ابتدایی این شهر به 1 سال زندان محکوم گردید. کاشفی از زمان بازداشت تا آزادیش 6 ماه و 19 روز را در زندان‌های مختلف از جمله در ریاست 40 استخبارات طالبان، زندان پلیچرخی و زندان بگرام سپری کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه از حکومت طالبان خواسته که در کنار احترام به حقوق خبرنگاران و دستندرکاران رسانه‌ای هرچی زودتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند و اجازه دهد آنان آزادانه از حقوق خود طبق قانون رسانه‌های کشور بهره‌مند شوند و بتوانند بدون تهدید، فشار و ترس از بازداشت کار کنند. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، هم‌اکنون دست کم 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت یا در حال گذراندن محکومیت خود هستند. نیروهای امنیتی فرانسه یک شهروند افغان را به اتهام داشتن ارتباط با یکی از شاخه های گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که اداره سارانوال مبارزه با تروریسم فرانسه روز شنبه اعلام کرد که این جوان 20 ساله هفته گذشته در شهر لیون بازداشت شده است. او متهم است که در چارچوب یک گروه جنایی تروریستی فعالیت می کرده و به یکی از نهادهای تروریستی کمک مالی می نموده است. وی تا زمان محاکمه در بازداشت باقی خواهد ماند. در خبر گفته شده است که این شهروند افغان متهم است که به گروه داعش کمک مالی می کرده و از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک با مذرت در خبر گفته شده است که این شهروند افغان متهم است که به گروه داعش کمک مالی می کرده و از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک و سنپ‌چت برای این گروه تبلیغ می نموده است. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بعد دست داشتن در حملات متعدد در افغانستان و حمله مرگبار در ماه مارچ سال 2024 در مسکو پایتخت روسیه متهم است. تام بورک فرستاده ویژه ایالات متحده برای سوریه روز گذشته اعلام کرد که انتظار می رود احمد شر رئیس جمهور سوریه در روزهای آینده به واشنگتن سفر کند. بورک در حاشیه نشست گفتگوی منامه در بحرین به خبرنگاران گفت که امیدوار است در جریان این سفر سوریه به ائتلاف که به رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش تشکیل شده بپیوندد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع سوری گزارش داده است که احتمال می رود این سفر در 2 هفته آینده انجام شود. بر اساس فهرست وزارت خارجه ایالات متحده درباره سفر رهبران خارجی، تا کنون ایج رئیس جمهور سوریه به طور رسمی به واشنگتن سفر نکرده است. شر در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرده بود. و مقام‌های نظامی اوکراین تأکید کردند که نیروهایشان هنوز در شهر پوکروفسک در شرق این کشور در برابر حملات شدید حدود 170 هزار سرباز روسی مقاومت میکند. الکساندر سریسکی، قمندان کل نیروهای اوکراین، روز شنبه اول نوامبر در صفحه فیسبوک خود نوشت که عملیات همه‌جانبه برای نابودسازی و بیرون راندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد. این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نبرد برای این شهر را که بیشتر ویران شده اولویت خوانده بود. زلنسکی به تاریخ 31 اکتبر گفت روس‌ها می‌خواهند با تمام کشور ما همان کار را بکنند که با پوکروفسک، کوپیانسک و دیگر شهرها و مناطق انجام می‌دهند. آنها باید در همان جایی که رسیدن متوقف و در همان جا نابود شوند. برآوردها نشان می‌دهند که میان 200 تا 400 سرباز روسی هم‌اکنون در نواحی شرقی شهر پوکروفسک در منطقه دونسک جابجا شدند و با استفاده از محیط شهری، زیرزمینی‌ها و لباس‌های غیر نظامی تلاش می‌کنند از شناسایی نیروهای اوکراینی در امان بمانند. همانند شهرهای بزرگ دیگر اوکراین، پوکروفسک نیز اهمیت نظامی زیاد دارد و مسیرهای مهم تدارکاتی را برای نیروهای اوکراینی فراهم می‌کند. خبرگزاری زیدیو زادا وابسته به وزارت دفاع روسیه روز شنبه اول نوامبر ادعا کرده بود که نیروهای اوکراینی در پوکروفسک شروع به تسلیم شدن کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشت دوباره زنان فوتبالیست افغان به میدان فوتبال در مراکش در حقیقت پیروزی بزرگی برای حقوق بشر به شمار می رود. زنان افغان هم این پیروزی را امید برای آینده می دانند.
از فکر که من دخترای افغان در میدان فوتبال می بینم بسیار زیاد احساساتی می شم. احساس می کنم که تا حالا هم یک امید است، یک امید زنده است.
گذرگاه تورخم به گونه یک طرفه دیروز شنبه برای عبور بازگشت کنندگان افغان از خاک پاکستان بازگشایی شد. شماری از باشندگان دو سوی خط دیورن میگویند که این گذرگاه باید به طور دائمی برای هر نوع رفت آمد باز شود. در گزارش های جهانی هم خواهید شنید که فرستاده ویژه آمریکا برای سوریه میگوید که قرار است احمد شر، رئیس جمهور سوریه، به واشنگتن سفر کند. و شماره از تاجران افغان میگویند که امسال در تجارت انگور زیانهای سنگین متقبل شدند.
در بازار افغانستان خود دیگه مصرف قدر نداریم دیگه، مردم هم قدر نداره که بخره دیگه، اما پاکستان میرفت انگور. حالا از نیم هم پایان آمد دیگه، ایتو فکر کن که 25% ماند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشت دوباره زنان فوتبالیست افغان به میدان فوتبال در مراکش در حقیقت پیروزی بزرگ برای حقوق بشر به شمار می رود. این سازمان با نشر اعلامیه افزوده است که دیدن تیم افغان امید تازه برای نسل‌های آینده زنان و دختران افغان است. در این حال شماری از ورزشکاران افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان از ورزش محروم شدند میگویند با دیدن زنان فوتبالیست افغان در میدان‌های بین‌المللی ورزشی امیدهایشان زنده می شود. پس از 4 سال دوری از میدان، تیم فوتبال زنان افغان در چارچوب رقابت‌های فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا در مراکش دوباره به میدان بازگشت و روز گذشته با پیروزی 7-0 در برابر لیبیا نخستین برد خود را در این مسابقات رقم زد. بیاین که جزئیات بیشتر را از سنا کاکر بشنویم.
Defense there by Afghan Women United, followed it all the way through, but unsuccessful this time, and it's a good goal.
ورزشکارانی که از سوی طالبان از ورزشمن و از میدان فوتبال دور رانده شده بودند، نام افغانستان را در میان فریادهای پرشور تماشاگران در میدان فوتبال مراکش دوباره زنده کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر، بازگشت دوباره دختران فوتبالیست افغان را پس از 4 سال بازگشت از تبعید، محرومیت و نظامی خوانده است که می‌خواست آنان را به کلی حذف کند. این سازمان در اعلامیه که روز شنبه اول نوامبر در شبکه اکس خود منتشر کرده گفته است که بازگشت آنان به رقابت پس از آن که طالبان تمام ورزش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع اعلام کردند، در حقیقت پیروزی بزرگی برای حقوق بشر به شمار می رود. در ادامه اعلامیه آمده است که دیدن دوباره تیم فوتبال دختران بدنجوی افغان در میدان که اکنون با نام افغان ومن یونایتد بازی می کند، امید تازه برای نسل‌های آینده زنان و دختران افغان می آفریند تا باور کنند که آنها نیز می توانند حقوق خود را نه تنها در ورزش بلکه در همه عرصه‌های زندگی دوباره به دست آورند. دختران ورزشکار که اکنون در داخل افغانستان از ورزش محرومند نیز می گویند، دیدن دختران فوتبالیست افغان در میدان بازی برای آنان امید دوباره می بخشد. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
از دفعه که ما دخترای افغان در میدان فوتبال میبینم بسیار زیاد احساساتی میشم، به خاطر که ما یک روز آرزو داشتم که در میدان فوتبال بازی کنم، مگر مال فقط میتونم که بازیکنان را از دور ببینم و تشویقشان کنم، اما وقتی که من اینا را میبینم احساس میکنم که تا حالا هم یک امید است، یک امید زنده است و افغانستان هنوزم زنایش صدای خود از دست نداده.
آرزویی که این و دیگر ورزشکاران محروم از ورزش در داخل افغانستان از آن سخن میگویند، در چهره 23 دختر افغان در میدان فوتبال مراکش زنده شده است. فاطمه حیدری، کاپیتان تیم افغان ومن یونایتد، درباره بازگشت دوباره زنان فوتبالیست افغان به میدان بازی در مراکش گفته است:
این تمام چیزی بود که ما در تمام این سالها پس از تلاش فراوان برای رسیدن به آنچه واقعا به عنوان یک زن شایسته اش هستیم می‌خواستیم، حق ما برای بازی کردن و نمایندگی کشور ما.
خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، نیز گفته است:
این نسل جوان زنان افغان است. آنان با هدف و ماموریت بزرگ در میدان ایستادند تا صدای افغانستان باشند. صدای زنانی که در افغانستان زندگی می کنند. آنان با استفاده از پلتفرم خود نه تنها برای زنان بلکه به مردم در سراسر جهان الهام می بخشند.
این رقابت ها تحت نام فیفا متحد می کند سلسله مسابقات زنان که قرار بود در امارات متحده عربی برگزار شود، به دلیل عدم دریافت ویزای ورود برای بازیکنان افغان از سوی آن کشور به تاریخ 26 اکتبر به تصمیم فیفا در مراکش آغاز شد. در نخستین مسابقه خود به تاریخ 26 اکتبر در برابر چاد با نتیجه 1-6 شکست خورد. در دیدار دوم به تاریخ 29 اکتبر نیز تیم افغانستان 0-4 در برابر تانزانیا شکست خورد، اما در بازی سوم تیم افغانستان روز شنبه اول نوامبر با نتیجه 7-0 تیم لیبیا را شکست داد و نخستین پیروزی خود را در این رقابت ها ثبت کرد. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در ماه می سال جاری میلادی تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد و بودجه مالی و عملیاتی این تیم را تامین نمود. این تیم از میان دختران پناهنده افغان در کشورهای مختلف شکل گرفته است، دخترانی که پس از بازگشت طالبان در اگست 2021 به بیرون از کشور پناه بردند و برای زنده نگه داشتن نام افغانستان در میدانهای ورزشی تلاش کردند. با بازگشت طالبان به قدرت، ورزش زنان در افغانستان به گونه کامل متوقف شد و دختران و زنان از ورزش، شرکت در رقابت‌های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه ها منع شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گسرگاه تورخم به گونه یک طرفه دیروز برای عبور بازگشت کنندگان افغان از خاک پاکستان بازگشایی شد. با این حال شماره از باشندگان دو سوی خط دیورن میگویند که این گسرگاه باید به طور دائمی برای هر نوع رفت آمد باز شود. آنان میگویند که در 20 روز گذشته از زمانی که گسرگاه تورخم از سوی پاکستان بسته شده است، مشکلات زیاد را متقبل شدند. حکومت طالبان به تازگی گفته که هرچند حکومت پاکستان بارها اطمینان داده که گسرگاه ها در امتداد خط دیورن میان دو کشور به دلایل سیاسی بستن نخواهند شد، اما افزوده که این کشور به وعده‌هایش در این زمینه عمل نمی‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
گذرگاه تورخم شنبه اول نوامبر برای بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به افغانستان بازگشایی شده است. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده است که این گذرگاه تنها برای بازگشت کنندگان که در آن سوی دروازه گیر ماندند باز شده است. خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی از محل گزارش داده که این بازگشایی محدود شنبه و احتمالاً یک شنبه ادامه خواهد داشت و گذرگاه تورخم همچنان برای عبور کالای تجارتی و مردم بسته است. و افزوده که سایر گذرگاه ها میان دو کشور همچنان بستند و صدها لاری و هزاران نفر در دو سوی گذرگاه همچنان سرگردان ماندند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار نیز در شبکه ایکس خود نوشته است که مسافران باید از رفتن به تورخم خودداری کنند. با این حال باشندگان دو سوی خط دیورن خواهان بازگشایی دائمی این گذرگاه هستند. آنان میگویند در 20 روز گذشته که گذرگاه تورخم برای هر گونه رفت آمد مسدود شده، مشکلات جدی را با مردم دو طرف بار آورده است. حذیفه زاهد باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مادرش بیمار است و برای درمان نیاز دارد تا او را به پشاور ببرد، اما با دلیل بسته بودن را قادر به انجام این کار نیست. او به رادیو آزادی گفت که نه تنها او بلکه شمار زیاد مردم با این مشکل مواجهند.
دیدی خو ناروغان دی چالته ل ډاکټرانو سره وختونه
در این طرف مریضان هستند که باید بروند و دوا بگیرند و نزد ډاکټر مراجعه کنند. در طرف دیگر محصلین قبایلی هستند که در اینجا درس میخوانند. آنها در آنجا گیر ماندند. مردم گیر مانده در هر دو طرف شبهای دشوار را در هتل ها سپری می کنند. از یک طرف ضرر مالی می کنند و سوی دیگر وقتشان ضایع می شود.
پیسی مصرفیگی وقتی ضایع کیگی.
صدیق آفریدی باشنده لوارگ در آن سوی خط دیورن می گوید که بسته بودن را بیشتر از همه به آنها ناسب رسانده است، زیرا با گفته او مزدود شدن دروازه در 20 روز گذشته افرادی که با انتقال اموال مسافران از یک سو به سوی دیگر کسب درآمد میکردند از جمله خودش بیکار شدند. او تاکید کرده که دروازه ها نباید به دلایل سیاسی مسدود شوند و در صورت بروز هر گونه مشکل باید مسیرها باز باقی بمانند.
از 20 روز گذشته این را بسته است که به کاروباریان هر دو طرف آسیب بزرگ وارد کرده است. خواست ما این است که این دروازه به مسائل سیاسی وابسته نشود و در مواقع مشکل برای تجارت باز باشد، زیرا کاروبار مردم هر دو طرف خراب می شود. امینکنون هم کاروبار در اینجا خراب شده است.
بر اساس گزارش ها در چند روز گذشته صدها خانواده افغان در نزدیکی گذرگاه تورخم منتظر عبور به افغانستان بودند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه جمعه 31 اکتبر گفته که حدود 400 موتر باربری عامل افغانهای آماده بازگشت و اموالشان بین جمرود و تورخم گیر ماندند. در ادامه آمده در حالی که راه‌های مواصلاتی مسدود است و بازداشت و اخراج مهاجران ادامه دارد، این میتواند فاجعه بزرگ انسانی را به وجود بیاورد. شمار از افغانهای گیر مانده در این مسیر به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از خانواده ها به شمول کودکان در سرما بدون امکانات اولیه در جاده ها به سر میبرند. در همین حال حکومت طالبان گفته است که هر چند حکومت پاکستان بارها اطمینان داده است که دروازه ها در امتداد خط دیورن میان دو کشور در پیوند با مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما افزوده که این کشور به وعده هایش در این زمینه عمل نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در مصاحبه با خیبر نیوز، یکی از شبکه های تلویزیونی پاکستان که به تاریخ 31 اکتبر منتشر شده، گفته که فضا اعتماد در این خصوص میان دو طرف از بین رفته است. قابل ذکر است که پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن به تاریخ 10 اکتبر تمام مسیرهای زمینی بین افغانستان و پاکستان برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت آمد مسدود شد که خسارات مالی قابل توجه را به تاجران دو طرف وارد کرده است. با آنکه در جریان دیدار بین دو طرف در دوحه با تاریخ 19 اکتبر روی آتش بس توافق شد و تصور میشد که این مسیرها باز شوند، اما بعدا در جریان مذاکرات میان طالبان و هیئت‌های پاکستانی در استانبول که با تاریخ 25 اکتبر آغاز شد توافق در مورد باز شدن این مسیرها صورت نگرفت. مردم اکنون امیدوارند که نتایج دور بعدی مذاکرات که قرار است با تاریخ 6 نوامبر در استانبول ترکیه میان دو طرف برگزار شود منجر به باز شدن مسیرها و پایان یافتن مشکلات شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تام بارک، فرستاده ویژه ایالات متحده برای سوریه، روز گذشته اعلام کرد که انتظار می رود احمد شهر، رئیس جمهور سوریه، در روزهای آینده به واشنگتن سفر کند. بارک در حاشیه نشست گفتگوی منامه در بحرین به خبرنگاران گفت که امیدوار است در جریان این سفر سوریه به ائتلافی که به رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش تشکیل شده بپیوندد. خبرگزاری رویتر به نقل از یک منبع سوری گزارش داده است که احتمال می رود این سفر در دو هفته آینده انجام شود. بر اساس فهرست وزارت خارجه ایالات متحده در باره سفر رهبران خارجی، تا کنون هیچ رئیس جمهور سوریه به طور رسمی به واشنگتن سفر نکرده است. شهر در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در ماه دسامبر سال 2024، احمد شهر رئیس جمهور جدید این کشور چندین سفر خارجی انجام داده است، زیرا حکومت انتقالی او میکوشد روابط خود را با قدرت‌های جهانی که در دوران اسد با دمشق روابط خود را قطع کرده بودند از سر بگیرد. بارک گفت که واشنگتن میخواهد سوریه به ائتلاف بپیوندد که از سال 2014 میلادی به رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت میکند. داعش در اوج قدرت خود میان سالهای 2014 تا 2017 حدود 1/3 خاک سوریه و عراق را در اختیار داشت. شهر در گذشته رهبری یکی از شاخه های شبکه القاعده در سوریه را به عهده داشت، اما 10 سال پیش گروه او از القاعده جدا شد و سپس درگیر نبرد با گروه دولت اسلامی گردید. ائتلاف تحت رهبری آمریکا و همپیمانان محلی آن در سال 2019 میلادی جنگجویان داعش را از آخرین پایگاهشان در سوریه بیرون راندند. منابع در ماه جون بر رویترز گفته بودند که این گروه تلاش دارد از فروپاشی رژیم اسد بهره برداری کند و بار دیگر نفوذ خود را در سوریه و عراق گسترش دهد. بارک همچنین در نشست سران گفت که سوریه و اسرائیل برای کاهش تنش‌ها گفتگوهایی را که با میانجیگری آمریکا انجام می‌شود ادامه می‌دهند. او افزود که دو طرف به توافق نزدیک شدند، اما مشخص نکرد که این توافق چه زمان نهایی خواهد شد. نمایندگان سوریه و اسرائیل در تلاشند به توافق دستیابند و دمشق امیدوار است که این مذاکرات به توقف حملات هوایی اسرائیل و خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق جنوبی سوریه منجر شود.
بیشتر از خبر،
شماری از تاجران افغان میگویند که امسال در تجارت انگور زیانهای سنگین متقبل شدند. آنان میگویند که با بسته شدن مسیرهای زمینی به پاکستان، صادرات این محصول متوقف شده و خسارات قابل توجهی به باغداران و صادرکنندگان وارد شده است. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید میکنند که تاجران افغان از این رهگذر متضرر شدند. افغانستان انواع مختلف انگور دارد و خزان فصل برداشت آن است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
امسال تجارت انگور برای تاجران افغان با زیان‌های سنگین همراه بوده است. تاجران افغان می‌گویند که بسته ماندن مسیرهای زمینی با پاکستان باعث توقف صادرات و خسارات قابل توجه برای آنان شده است. صفی الله، یکی از آنان، روز جمعه 31 اکتبر بر رادیو آزادی گفت:
هغه انګور چې دوی د بهر لپاره د صادراتو لپاره په نظر کې نیولې و،
وخت به مارکیټ میآید 12 کیلو انګور به 200-250 افغانۍ په فروش میرسد، آن هم که انګوری بسیار خوب باشد، و انګوری که بسیار خوب نباشد تا 100 افغانۍ به فروش میرسد، در حالی که تنها سبد آن 50 افغانۍ قیمت دارد و 30 افغانۍ کسانی که کار میکنند برای آنها داده میشود. هیچ چیزی باقی نمیماند. در هر موتر برای ما 300 تا 350 هزار کلدار ضرر میرسد.
قند قلندری، تاجر دیگر انگور، نیز شکایت مشابه دارد.
انگور که بار 35,000 بود آخه بار 20,000 هم کس نمیخره. در بازار افغانستان خود دیگه مصرف خدر نداریم دیگه، مردم هم قزور نداره که بخره دیگه. اما پاکستان میرفت انگور، آله پاکستان میرفت انگور، آله از نیم هم پایان آمد دیگه. ایتو فکر کن که 25% ماند قیمتش، کیلوی در پاکستان سودا میشد و 400 کلدار. افغانستان حالا دیگه کیلوی 30 افغانی یا 20 افغانی حالا سودا میشه، کسی نمیخرام.
این تاجران میگویند که در افغانستان مشکل نبود سردخانه وجود دارد و آنان امکانات کافی برای نگهداری انگور در اختیار ندارند. افغانستان انواع مختلف انگور دارد و مکنون فصل برداشت این محصول در خزان آغاز شده است در شماری از ولایت‌های شمالی، اما برخی باغداران انگور را در ظروف گلی معروف به کنگین ذخیره می‌کنند تا در زمستان از آن استفاده کنند. انواع مشهور انگور در افغانستان شامل کشمشی، حسینی، شندوخانی، کندهاری، کلخروس و گونه‌های دیگر است. قابل یادآوری است که تمامی گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان از تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌های ناوقت شب 10 اکتبر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند بر روی تجارت، ترانزیت و رفت آمد بسته شدند. حکومت طالبان این درگیری‌ها را تلافی جویانه خوانده گفته بود که پاکستان به تاریخ 9 اکتبر حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. هرچند در 18 و 19 اکتبر میان دو طرف در دوحا تشبث اعلام شد، اما راه همچنان مسدود باقی مانده است. در آن زمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تمامی مسیرهای تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان بسته خواهند ماند که ارزیابی کامل از وضعیت امنیتی صورت گیرد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در 24 اکتبر گفت که زندگی شهروندان پاکستانی از هر نوع تجارت بارزشتر است. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید میکنند که امسال بار دیگر تاجران افغان به ویژه تاجران انگور به دلیل بسته شدن راه‌ها با پاکستان زیان‌های سنگینی را متحمل شدند. دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
لاره ده بنده دو پاس از بنده وس رولو بنده دپا ولاره
انگور خروار په 15,000 افغانۍ و اوسی په 60,000 افغانۍ هم څوک ناخدي. د افغانستان په بازارونو کې خودوم را مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي په پاکستان ته تل اوسیله نمایي هم به راکته شوی ده. تاسې فکر وکړئ چې 15% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل، خو افغانستان کې اوس په 30,000 افغانۍ خرڅېږي، هم یې څوک نه اخلي. فیلن صادرات متوقف است. مارکت افغانستان این ظرفیت را ندارد که همه این انگور در اینجا فروخته شود. مشکل سردخانه ها هم موجود است که باغداران و تاجران نمی توانند انگور را در سردخانه ها نگه دارند. ایشان هر روز ضرر می بینند. امیدوارم که راه ها به زودی باز گردند و انگوری که در باغ ها موجود است و همچنان جمع آوری شده با وقت و زمان معین آن با مارکت برسد.
مارکت تورسیگی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد میزان دقیق زیان تاجران افغان در نتیجه بسته شدن راه ها میان افغانستان و پاکستان آمار را نکرده است، اما خانجان الکوزه و هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت که تاجران انگور حدود 50% ضرر کردند. غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی درباره میزان حاصلات انگور در سال جاری پاسخ نداد. با این حال به اساس آمارهای قبلی هر سال صدها تن انگور در افغانستان تولید می شود. شماری از شهروندان افغانستان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک با راه اندازی کارزاری از مردم خواستند که انگور بخرند تا باغداران و تاجران بیشتر زیان مالی نبینند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند تا سردخانه های بیشتری بسازد که محصولات داخلی در داخل کشور حفظ شده و از فاسد شدن آن جلوگیری شود. حکومت طالبان پیش از این گفته که در سراسر کشور حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که مربوط به نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و دهقانان است، اما شمار از آنها اکنون غیر فعالند و تاجران و باغداران آن را ناکافی می دانند. همچنین قابل یادآوری است که از بخشی از انگورهای تولید شده در افغانستان کشمش نیز تهیه می شود. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO حدود 4 ماه پیش اعلام کرد که با همکاری بانک جهانی 145 مرکز ویژه برای خشک کردن انگور و تولید کشمش در افغانستان ایجاد خواهد کرد. این سازمان افزود که هر یک از این تأسیسات ظرفیت 15 متریک تن انگور را خواهد داشت و زمینه را برای دهقانان فراهم می‌سازد تا روند خشک کردن انگور را به صورت معیاری انجام دهند، از ضایع شدن محصولات جلوگیری کنند و از حاصلات خود درآمد بهتر به دست آورند.
مکالمات درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.